واقعا این هشدارا رو جدی بگیریم و پیشگیری کنیم که عرض کردم برای پیشگیری مهمترین کار داشتن برنامه هست که اون برنامه ها یک عرض کردم یک رژیم غذایی ترجیحاً زیر نظر کارشناس، تغذیه، کنترل وزن به روش های مختلف، فعالیت بدنی که این دوتا فعالیت بدنی و رژیم غذایی اساس کنترل وزن هست. البته گاهی وقتا کسانی که دیگه نمیتونن، وزنشون هم خیلی بالاست، جراحیایی هست که میتونه وزن رو کنترل بکنه و مراجعه منظم به سیستم بهداشتی درمانی. حالا اون ممکنه یه مرکز دیابت باشه، ممکنه یه مرکز بهداشتی دیگه باشه، مراجعه منظم به پزشکان. و خیلی این مهم است که این بیماری ها باید ادامه پیدا کنه. متاسفانه بعضی از بیماران که به ما مراجعه میکنن مثلا یه جلسه میان بعد دیگه خبری ازشون نیست و انسان ناراحت میشه، چون این بیماری ها خب در خیلی از افراد ممکنه قابل برطرف کردن نباشه و درمان ادامه پیدا کنه. این درمان هم منظم باید ادامه پیدا کنه و این به نتیجه خواهد رسید. اگه افراد نخوان ادامه بدن فقط به این دلیل که الان علامتی ندارن،
بله،
بعدن اون عوارض ظاهر خواهد شد.
خیلی وقتا میشنویم از عزیزانمون که میگم مثلا چرا نمیرین مراجعات بعدیتون رو داشته باشین، میگن که خب من خدا رو شکر خوب شدم، مشکلی ندارم. میگیم خب شاید الان پنهان علائمش. میگن نه، انکار میکنن. بعد از یه مدتی میبینیم که باز هم بر میگردن به همون شرایط تلخ و سخت قبلی که دیگه خب خیلی جبرانش دشوار خواهد بود. خیلی از عزیزان هم ممکنه اصلا بگن که نه، ما ترجیحمون اینه که بریم به سراغ طب سنتی.
بله، خدمتتون عرض کنم من یه مثال گاهی به ذهنم میرسه. شما یه آب رودخونه رو در نظر بگیرید که این آب رودخونه در حرکت هست،
بله،
و کنارش هم یه دیواره هایی هست. اگه یه مقدار حرکت شدید باشه ممکنه از زیر زمین رو یواش یواش بشوره و با خودش ببره و بعض مدتی میبینیم اون دیواره رودخونه فرو میریزه، در صورتی که تا روز قبل از اون افراد روی اون راه میرفتن و هیچ احساسی از این که مشکلی هست وجود نداره. اما زمانی که اون قسمت فرو میریزه تازه متوجه میشیم که چه اثراتی بوده و ما غافل بودیم از اون.
بله. حالا اون طب سنتی آیا آقای دکتر میتونه تاثیرگذار باشه، کمک کننده باشه؟
هیچ کسی نمیتونه بگه مثلا اون رشته ای رو که من کار میکنم، مثلا طب معمول، طب نوین، این تنها راه درمان بیماران هست. واقعیتش اینه که خب شکلای درمانی خیلی زیاد هستن، ولی آنچه که قطعیت داره این هست که هر کسی در هر رشته کار میکنه باید شواهد کافی رو ارائه بده. شواهد کافی یعنی چی؟ یعنی تحقیقاتی که از نظر علمی قابل قبوله.
درسته.
مثلا میگم اگر قرار یک روش، یک داروی تأثیر بذاره، مثلا روشش اینطوری است که 100 نفر توی گروه کنترل قرار داده میشن و 100 بیمار در گروه درمانی. خب دارو به این 100 نفر داده میشه، اون 100 نفری که این داروی مشابه داده نشده اینا مریضای شبیه هم هستن، مثلا یا دیابت دارن یا فشار یا هرچی. بعد از مدتی، حالا چند ماه هر چقدر که هست از مصرف اون دارو میگذره، باید مطالعات آماری دقیق نشون بده که اون دارو آیا مؤثر بود نسبت به گروه کنترل یا نه. هر کسی در هر رشته و به هر روشی بخواد کار کنه باز میخوام
خواهش میکنم،
هیچ چاره‌ای نداره جز به این روش بتونه نشون بده. تازه بعد از اینکه یه مطالعه اینطوری در میاد، مطالعات متعدد و وسیع‌تر با طراحی بهتر تازه یا اون رو تاییدش میکنن یا رد میکنن. از این که میگذاریم بعد متاانالیزا میان، یعنی مطالعات قابل قبول با طراحی خوب و با حجم نمونه زیاد رو مثلا 10 تاشون رو میان با هم آنالیز میکنن، یعنی نتیجه اون متاانالیز تازه ممکنه یه جوابی به ما بده. این هست که واقعا بدون انجام تحقیقات در مؤثر بودن اون درمان نمیتونیم واقعا هر صحبتی رو بپذیریم.
متشکرم از شما. ما بحث مهم مراقبت از کلیه همینجا متوقفش میکنیم. دوستان عزیزم، در هفته حمایت از بیماران کلیوی امروز در برنامه خانه و خانواده میپردازیم به سلامت کلیه و مراقبت از کلیه با حضور ارزشمند آقای دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست و متخصص کلیه. شما هم اگر در این زمینه سوالی دارید حتما همراه ما باشید از طریق شماره تلفن های 220-5009 220-486 و شماره پیامک 30900. صبحتون پربرکت.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشو نواشونه، دست با دستا یواسایا شو رفته خونه و خونه. بدو پیشم بدو ای نون شما نیشم، بدو ای آخرین عشقم دوادار دل ریشم. خزانه زرده سالم نوبتی تمامم، بهار از راه رسیدم زندگی چه جونم. خزانه زرده سالم نوبتی تمامم، بهار از راه رسیدم زندگی چه جونم. همه همراه هم باور، دلون را شو بشه با هم، جدا نبود دل از دل بر. بدو پیشم خدا ای نوم شما نیشم، بدو ای آخرین عشقم دوادار دل ریشم. خزانه زرده ای سالون نوبتی تمانن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن. خزانه زرده ای سالون نوبتی تمانن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه.
صبحتون بخیر باشه، لحظه هاتون سرشار از سلامتی و حال دلتون انشالله خوب باشه. همچنان از رادیو ایران و از برنامه خانه و خانواده همراه لحظه های شما عزیزان هستیم در هفته حمایت از بیماران کلیوی با موضوع سلامت کلیه و مراقبت از کلیه با حضور ارزشمند آقای دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست و متخصص کلیه. تلفن های برنامه 225009 224786 و شماره پیامک 3900 در اختیار شماست. با هم صدای گرمتون رو میشنویم و پیام های پرمهرتون رو مرور میکنیم.
بارشا در این کار یه بار درد کلیه گرفتم، خیلی بدجور رفتم و دکتر رو اونجا عکس گرفتن و از من گفتن که شما سنگ کلیه دادی، تقریبا چه میل میشه. از اون مورد بعد دیگه درد کلیه نگرفتم. از دکتر عزیز میخواستم بپرسم که آیا این سنگ کلیه من زخم شده یا هنوز هست، یا مثلا به خاطر اینکه من آب زیادی میخورم، به خاطر این خوردن آب است، یا نمیدونم کلیه ام خوش میشه، به خاطر این هست که درد کلیه ندارم. اگه میشه یه راهنمایی کنیم و ممنون میشم.
شنونده عزیزی با پیش شماره 0912 4 رقم 8177 نوشتن: آقای دکتر، من خانمی 70 ساله هستم، زیاد آب نمیخورم، در شبانه روز سه لیوان چای کمرنگ میخورم. حالا سوال من از شما اینه که آیا آب به اندازه کافی به بدن من، به کلیه های من میرسه؟ مشکلی ایجاد نمیشه؟ ممنونیم از راه نمایید.
تیره بودن رنگ ادرار، یعنی ادرار به رنگ نارنجیه، این نشونه از کم کار کردن کلیه میتونه باشه، در صورتی که فرد آب فراوانی هم مینوشه. و یه مورد دیگه هم هست، کسانی که کلیهشون سنگ سازه، اینو باید چه کار کنن که این کلیه کمتر سنگ بسازه یا اصلا نسازه؟ چون واقعا درد خیلی زیادی این افراد تحمل میکنن. ممنون میشم راهنمایی کنید. خدا نگهدارید.
دوستی از کاشمر پرسیدن سنگ کلیه از چی و چطور درون کلیه تشکیل میشه؟
من روستایی و کشاورز هستم. با کار کردن، عرق زدن بدن، با گرم و سرد شدن بدن باعث میشه که کلیه درد بگیریم. من 68 سال دارم، تا الان هیچ نوع آزمایش ندادم، مشکل جسمانی هم نداریم، تغذیه ما از دسترنج خودمون است.
دوستی با پیش شماره 0903 4 رقم پایانی 8860 نوشتن آقای دکتر لطفاً در مورد تاثیر آب آشامیدنی لوله کشی، دستگاه تصفیه آب و جوشاندن آب و تاثیر اون در بیماری سنگ کلیه راهنمایی بفرمایید.
یک فرد دیابتی هستم و بعضی از مواقع قسمت سمت چپ بدنم که همون قسمت کلیه سمت چپ باشه، بعضی از مواقع احساس درد میکنم و در مورد ادرار هم به راحتی انجام نمیشه. بخواستم از کارشناس محترمتون، از آقای دکتر سوال بکنید که باید چی کار بکنم. خیلی ممنونم، متشکرم.
آقای قاسم زنگی از استان مازندران نوشتن مدتی پیش با درد شدید کلیه مراجعه کردم به پزشک، به من گفتن که سنگ کلیه دارم، اندازه اون 3 میل هست، از اون به بعد دیگه کلیه من درد نگرفت. میخوام بدونم که آیا این سنگ کلیه دفع شده یا هنوز دارم و ازش اطلاعی ندارم؟
برای من یه کلیهش داخل شکمشه، کارکردش هم ظاهرا خوبه. آیا با مشکلی روبرو میشه در آینده یا اینکه محدودیتای براش به وجود میاد؟ دلم میخواد که دکتر توضیح بده. ممنونم از شما.
خانم یا آقای شعبانی از شهر قدس برامون نوشتن مادری 65 ساله دارم که 10 ساله ایشون دیالیز میشن. حالا اگر قرار باشه که پیوند کلیه کنیم، آیا به نظر شما جواب خواهد داد یا خدایی نکرده پس میزنه؟
برای من تشنجیه، داروی لاموژن صد مصرف میکنه، روزی دو تا میخوره. برای کلیاش مراقبتی باید انجام بده که کلیاش درگیر نشه، ناراحت نشه، چون مثلا دارو همیشه مصرف میکنه، برای کلیاش ضرر داره. لازم به ذکر است که دختر من 20 سالشه، اینم از بچگی هم بیماری نداشته. به بردن یه دارو ضربان قلب آور پایین، دکترم براش نوشته بود تشنج شه. حالا زیر نظر دکتره، ولی خب این دارو را مصرف میکنه. خواستم ببینم برای کلیه ضرر داره یا چه مراقبتی انجام باید بده.
دوست عزیزی با پیش شماره 0912-4 رقم پایانی 4739 نوشتن آقای دکتر کدام خوراکی ها، کدام میوه ها و آب میوه ها برای کلیه خوبه و کدام یک مضرن؟ لطفاً بفهمید که آیا نوشیدنی های خیلی سرد و یا خیلی داغ برای کلیه مضر هست یا نه؟
سلام، در سن بالا بعضی قرصا یا کپسولایی هست که باید با یک لیوان آب خورده بشه و اینا مخصوصا شب که باشه ما میخوایم اینا رو بخونیم، برامون یه مقدار سخت از جهت اینکه شب ما باید بیدار بشیم و برامون یه مقدار سخته. میخواستم از آقای دکتر بپرسم که میشه مثلا با یه نصف لیوان آب خورد، یعنی که یه کاری بکنیم که به هر حال هم آب به بدنمون برسه، هم که شب دو سه بار به خاطر همین خوردن آب زیادی ما از خواب بیدار نشیم، چون بعضیا سرگیجه داریم، بعضیا خوابمون نمیبره، اصلا همه چی مختل میشه. متشکرم از آقای دکتر.
دوستی با شماره 0917-4258-59 نوشتن من هر روز صبح با درد کلیه از خواب بیدار میشم، آزمایش عفونت ادراری هم داشتم، عفونتی در کار نبوده، بفرمایید مشکل چیه؟ خب دوستان بسیاری راجع به این پرسیدن که آیا چای خوردن میتونه جایگزین آب بشه که کلیه آسیب نبینه یا نه، مثل علی آقا از کرمان. در خدمت آقای دکتر منوچهر امینی نفرولوژیست و متخصص کلیه هستیم در برنامه امروز خانه و خانواده. آقای دکتر هم تلفن ها رو شنیدید و هم پیامک ها رو در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. بله، سوالات متعددی بود در مورد سنگ کلیه، چند سوال داشتیم و سنگ کلیه متاسفانه خب در زمان دفع شدنش درد شدیدی داره، ولی خوشبختانه اون درد باعث میشه که افراد رو بکشه به
هوشیار کنه،
بله، درمانگاه اینها و افراد بتونن کار رو پیگیری کنن. ولی دوستمون اولین سوالی که مطرح شد فرمودن که یک بار سنگ در حال دفع بوده اینا دیگه درد برطرف شده، حالا نمیدونم سنگه هست یا نه. خب افراد و زمانی که در حال دفع سنگ هستن بهتره توی ظرف یه بار مصرف ادرار بکنن، مثلا یه کاسه ماست یه بار مصرف که ببینن آیا سنگ دفع شد یا نشد. اگر که دفع نشده یعنی ندیدن، بهتره بعد از مدتی برن سونوگرافی کنن، همکارا براشون سونوگرافی بخون که مطمئن شن دفع شده، چون متاسفانه گاهی وقتا سنگ از کلیه که میاد داخل حاله اونجا که یه مدت میمونه درد از بین میره، ولی ممکنه این سنگ توی حاله به طور قابل ملاحظه جلوی حرکت ادرار رو از کلیه به مثانه گرفته باشه و به تدریج کلیه متورم میشه.
عجب.
و این کلیه رو صدمه میزنه. بعضی از بیماران رو میبینیم که یه سنگ قابل ملاحظه داشت توی حالب که اومده پیگیری نکردن، کلیهشون در واقع دست رفته اون یک کلیه و حیفه که به خاطر یک سنگ کلیه کسی از دست بره، لذا باید مطمئن شن که سنگ دفع شده. اما یک موضوع خیلی مهمی رو میخوام عرض کنم، اونم این که کسانی که سنگسازی های متعدد دارن، یکی از کارهای حتمی و ضروری که باید انجام بدن این است که مراجعه کنن و همکاران آزمایشاتی که برای تشخیص علت سنگسازی است انجام بدن. این معمولا یه سری آزمایشات خون هست و یک سری آزمایشات ادرار 24 ساعته که ببینیم آیا موادی که سنگساز هست اینا زیاد دارن دفع میکنن، چون بعضی بدنشون یه مشکل داره مواد سنگساز میسازه. البته عده رژیم غذایی نامتناسبی دارن، مثلا نمک زیاد میخورن، گوشت قرمز زیاد میخورن،
بله،
در مصرف گوجه فرنگی و آجیل زیاده روی میکنن. خب اینها از اون مواد سنگساز هستن، خب اینها رو باید افراد متعادل کنن. اگه توی آزمایشات ببینیم که مثلا سدیم هم نمک هم زیاد دفع میشه، خب اون فرد تذکر میدیم یا بقیه موارد، یا حتی یه عده اصلا لبنیات خیلی زیاد میخورن،
بله،
که اون هم میتونه این مشکل رو ایجاد، ولی لبنیات در حد معمول مشکل ایجاد نخواهد.
آقای دکتر موز چی؟
موز
خیلی میشنویم
فی نفسه نه در حد معمول مصرف شه و میوه ها در حد معمول مصرف شه مشکلی نداره. مشکل ما بیشتر یکی با رژیم غذایی خارج از تعادل است که نمک و گوشت قرمز، گوجه فرنگی و آجیل که البته مثالای دیگه هست بیش از حد مصرف میشه و کسانی که خیلی کم آب مصرف میکنن در کنار این مشکلات، حالا یا مشغول کار هستن یا هر جوری. اما یکی از همکارا بیماران از یکی سوال که آیا چای هم حساب میشه؟ چای خیلی کم رنگ هم تقریبا معادل آب محسوب میشه.
این یه سوالیه که فکر میکنم فراگیر آقای دکتر، خود من هم همین دارم، یعنی بیشتر از این که بخوام آب بخورم چای مصرف کنم.
چای کم رنگ معادل آب محسوب میشه
و همیشه نگران این موضوع هم که
اگه کم رنگ باشه احتمالاً عوارضش چیزی بیشتر. پس ما در کسی که سنگسازی‌های متعدد داره یا سنگ درشتی داره باید آزمایش انجام بدیم، علت رو بدونیم. پس یکی دفع مواد سنگساز هست که ممکنه بیش از حد باشه یا عامل رژیم غذایی داره یا نقصی در بدن فرد هست، یا اینکه نه، موادی که پیشگیری میکنه از سنگسازی در و در بدن ما تولید میشه مثل سیترات، این کم تولید شده که اون هم توی آزمایش مشخص میشه. پس اگر مشخص کنیم که به چه علت سنگ ساخته شده، در نتیجه ممکنه بتونیم از نظر رژیم غذایی کمک کنیم و داروی مربوطه رو به فرد بدیم که دیگه سنگسازی های بعدی پیش نیاد. این موضوع خیلی مهمه، چون بعضی ها رو میبینیم مثلا سنگی رو دفع کردن یا یکی دو بار دو سه بار و دیگه پیگیر نشونه و کلیه‌هاشون پر سنگ شده یا سنگ‌های درشت و اینا بعضی ها کلیه‌هاشون رو از دست دادن. متاسفانه بعضی از مریضایی که البته تعدادشون خیلی زیاد نیست به دیالیز میرسن و کلیه‌ها رو از دست دادن به علت سنگ‌های متعدد کلیه بوده. اگر اجازه بفرمایید بر حسب سوالاتی که پرسیدن من جواب بدم.
خواهش میکنم بفرم.
سوال کردن که من آب زیاد نمیخورم. خب بدن ما سیستم بسیار دقیق برای تنظیم آب بدن داره. مهمترینش همین هست که فرد تشنه میشه، خب این نیازمند آب هست که میتونه آب یا چای کم رنگ بخوره.
این علامت کفایت میکنه؟
نه، گاهی وقتا میدونی افراد مشغول کارن، عرض کردم درگیر کارن، تعریق دارن، اصلا حواسشون به این نیست که مثلا حتی تشنگی هم اجازه بروز پیدا نمیکنه، اینقدر درگیر کار هستن. خب به این ترتیب اینها اگر میبینن ادرارشون خیلی غلیظ هست، خب باید بدونن. و خصوصا افراد زمانی که از خواب بیدار میشن ممکنه در خواب تعریق هم داشته باشن، صبح ممکنه یک یا حتی دو لیوان آب نیاز داشته باشن که آب از دست رفته رو در شب بتونن تأمین بکنن. اما تیره بودن رنگ ادرار علل متعددی داره. ممکنه خون توی ادرار باشه، ممکنه که به هر حال حتی گاهی وقتا صفرا میتونه رنگ ادرار رو تغییر بده و گاهی وقتا داروها، ویتامینها، اینها میتونن،
مواد خوراکی،
بله مواد خوراکی، اینها میتونن رنگ ادرار رو تغییر بدن. اگه کسی واقعا چنین حالتی رو داره، بهتری آزمایش ادرار بره و مطمئن شه که خون یا مواد دیگه در ادرار نیست. شاید این فرد نیاز باشه که دقت کنه ببینه آیا اون داروها یا مواد غذایی که میخوره رنگ ادرار رو تغییر میده، یا اینکه نه، شاید واقعا مصرف آبش کم باشه که باید مصرف آب رو بیشتر بکنه. یکی از عزیزان پرسیدن که درد پهلو دارن زمانی که تعریق دارن، عرق میکنن، باد به پهلوش میخوره. این ربطی به کلیه نداره، این یه شکلی از حساسیت افراده، دوش میگیرن یا استخر میرن یا عرق میکنن و یه بادی به پهلوشون میخوره یا باد کولر میخوره و این درد میگیره، با گرم کردن برطرف میشه. که این مریضایی که افرادی که میان و کلیه هاشون رو بررسی میکنیم، این ربطی به کلیه هاشون نداره. آیا آب آشامیدنی باید مثلا جوشونده بشه و یا تصفیه آب؟ واقعا اینها هیچ جایی اثبات نشده، حتی در بعضی جاها در دنیا که مقدار آب سنگین هم داشتن دیدن به طور متناقض اونجا که املاح در آب بیشتر بوده سنگ کلیه مقدار کمتر بوده، که حالا حدس میزنن که اون مواد با اگزالات که ماده سنگ سازه متصل میشه در روده و از جذب اون و دفع اون از کلیه جلوگیری میکنه. لذا واقعا جوشوندن آب یا تصفیه آب برای این منظور نه، به نظر میاد که اصلا جایی نداره. آقای پرسیدن که دیابت دارم و درد یک پهلو. درد پهلوها البته خب گاهی وقتا مهم هست، ممکن ناشی از سنگ باشه یا عامل دیگه، ولی بیشتر درد پهلوها ناشی از عوامل غیر کلیوی است.
بله.
مثلا نشستن‌های زیاد، خوابیدن‌های طولانی، اینها به شکلی روی عضلات و اسکلت و ستون فقرات که عصبا از اونجا خارج میشن، اینها تأثیر میذاره و این دردها رو ایجاد میکنه. بیشتر باید روی فیزیک نشستنشون و خوابیدنشون دقت کنن، نشستن طولانی نداشته باشن، خوابیدن های طولانی نداشته باشن. ولی خب اگر ادامه پیدا میکنه طبیعتاً بهتر این است که یه بررسی بشن، مثلا یه سونوگرافی، یه آزمایش ادرار، یه آزمایش برای کلیه، آزمایش خون، و مطمئن شیم که مشکل خاصی نیست. ایشون البته آقایی بودن، صداشون کمی البته موسندر از من به نظر می اومد، از اینکه دفع ادرارشون راحت نیست شاکی بودن. این ممکنه برگرده به بزرگی پروستات.
بله.
که اونو به همکاران اورولوژیست ما مراجعه کنن، با دادن دارو معمولا راه پروستات باز میشه و مشکل برطرف میشه. از این ناراحتیشون که بگذاریم، اگر یه وقت اون پروستات بیش از حد جلوی ادرار رو گرفته باشه، ادرار تو مثانه بمونه و پس بزنه به کلیه، بعضی ها ممکن کلیه‌هاشون رو در دراز مدت از دست بدن که باید یه دست به مثانه خودشون بزنن ببینن خیلی برجسته نباشه. گاهی وقتا انجام سونوگرافی برای اینکه مطمئن شیم ادرار در مثانه زیاد نمیمونه و به کلیه پس نمیزنه شاید ضروری باشه. سوال کردن که یه کلیه در لگن وجود داره از بچه هاشون به این شکل مشکلی دارن، اگر خوب کار میکنید جای نگران نیست. ایشون در زمان جنینی اون برنامه ساخت ایشون در یه نقطه دچار مشکل شده، اون حرکت کلیه برای رفتن به سمت جایگاه اصلیش دچار اشکال شده و اونجا مونده، ولی چون رگ‌هایی که به رگ‌های اصلی وصل میشه و حاله با اینا هیچ کدوم دچار مشکل نشده، کارش هم طبیعی است، خدا رو هم شکر کنم و جای نگرانی نیست، اون تا سالهای سال براشون کار میکنه. یه مادر دیالیز، از این مادر دیالیزی در مورد ایشون سوال کردن که 65 سالشون آیا پیوند میتونه بشه. میدونید پیوند چون یک کلیه خدادادی اونجا گذاشته میشه، خب بهتر از، خیلی بهتر از دیالیز هست، اما 65 سال بله، معمولا تا افراد زیر 70 سال پیوند کلیه میشن، ولی خب ما مریض داشتیم بالای 70 هم بوده، چون سرحال بوده، اهل فعالیت بدنی، اینا بالای 70 هم بوده پیوند شده و مشکل خاصی نبوده.
البته ایشون 10 سال دیالیز میکردن.
بله بله، البته ما دوست داریم کسی که به دیالیز میرسه و دیگه روی دیالیز میمونه، یعنی کلیه رو به بهبود نمیرن، بیماریشون قابل برگشت نبوده، خب اینا بعد از چند ماه بهتره توی لیست پیوند برن که نوبتشون میرسه بتونن انشالله پیوند کنن. من یه تذکر بدم اینجا، کسانی که پیوند کلیه میشن تصور نکنن یه کلیه اونجا گذاشته شده و دوخته شده تموم شد، نه، اساس پیوند کلیه مصرف داروهای پیوند است، چون کلیه که اونجا گذاشته شده یه عضو خارجی محسوب میشه و بدن تلاش میکنه که اون کلیه رو از بین ببره، چون سیستم ایمنی ما طوری طراحی شده عضو خارجی رو نمیپذیره. بله. چه میکروب باشه، چه یه تیکه چوب باشه زیر پوستمون رفته باشه، چه کلیه از فرد دیگه‌ای باشه، به سرعت اینا شناسایی میشن و تخریب میشن.
بله.
لذا اون داروهای پیوند داروهای سیستم ایمنی هست که اینها رو در واقع مهار میکنه، سیستم ایمنی رو در قسمت‌های مهار میکنه که این کلیه بتونه ادامه حیات بده و بدن اون رو از بین نبره.
ممنونم از شما آقای دکتر. دوست عزیزی نوشتن نقطه مقابل عزیزانی که آب نمی نوشن یا کم می نوشن، نوشتن من روزی 10 لیتر آب میخورم، آیا ضرر داره؟
خب ببینید کسی که 10 لیتر آب میخوره بعد ببینیم آیا نقصی در بدنش هست که اون باعث میشه آب از بدنش از دست بره و ایشون داره جایگزین میکنه. ما یه واژه‌ای داریم به نام دیابت بیمزه.
بله.
که اون دوتا شکل اصلی داره، یکی شکل مرکزی یعنی در اون هیپوفیز که عرض کردم هورمون ضد ادراری خوب ترشح نمیشه که بره رو کلیه ها علامت بده و اثر کنه و کلیه آب و باد جذب کنه. اینها با مصرف هورمون ضد ادراری مشکلشون تا زمانی که مصرف کنن مشکل برطرف میشه چون جایگزین میشه. اما یه حالت هست که کلیه ها اون لوله های بسیار ریز انتقال آب که بهشون آکواپورین میگن و تعدادشون فوق العاده زیاده در کلیه ها در حد میکروسکوپ ورای میکروسکوپ